آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان در جایگاه دومی تعداد کارگران مهاجر در روسیه. شرکت هواپیمایی روسیه پرواز به 4 شهر تاجیکستان را آغاز کرد. و تدبیرهای رئیسان جمهوری ایران و ترکمنستان برای تقویت روابط ترانزیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. یکی از شرکت‌های پیمانکاری ساخت نیروگاه برقابی لاغون از معافیت مالیاتی برخوردار شد. شرکت تراکتبل انجینیرینگ اس ای با عنوان یکی از پیمانکاران ساخت نیروگاه برقابی لاغون در سال آینده 2022 معافیت مالیات دریافت کرد. بر اساس قانون بودجه سال آینده 2022 تاجیکستان، شرکت یاد شده از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. حکومت تاجیکستان اعلام کرد توربینی سهمی این نیروگاه را در مدتی سالهای آینده به بهره برداری خواهد رساند. توربین نخستین نیروگاه برقابی راغون پس از 40 سال در ماه نوامبر سال 2018 و توربین دومی آن نیز در سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولیدی 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی آسیای مرکزی میباشد. در صورت برابرداری از 6 توربین نیروگاه برقابی راغون، هر یک با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق در سال، تاجیکستان نه تنها از بحران کمبود برق خارج می شود، بلکه توان افزایش صادرات برق به خارج را نیز خواهد یافت. وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که تاجیکستان از نظر فرستادن کارگران مهاجر به روسیه در 9 ماه سال جاری در جایگاه دوم پس از ازبکستان قرار گرفت. در این مدت 1,600,000 نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه رفتند. بر اساس آمار وزارت داخلی روسیه ازبکستان با فرستادن 3 میلیون نفر از کارگران مهاجر خود به روسیه در مقام نخست قرار دارد. همچنین 60 هزار نفر از شهروندان تاجیکستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه روسیه در سال جاری و این کشور سفر کردند. این در حالی است که شهرناز نادری معاون وزیر کار مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده بود که در 10 ماه سال جاری 331 هزار کارگر مهاجر تاجیک برای کار به روسیه رفتند. کارشناسان تفاوت آمار درباره کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه میان دوشنبه و مسکو را در نوع شمارش این افراد عنوان میکنند. مذاکرات برجام میان ایران و گروه 4 بر علاوه یک همچنان در هتل کوبورگ در وین پایتخت اوستریا در روزهای گذشته در حال پیگیری بوده است. باخره گنی معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده بلندپایه ایرانی در این نشست در وین اعلام کرد که بعضی از اظهار نظرهایی که بازیگران حاضر در صحنه مذاکرات مطرح میکنند نشان دهنده یک رفتار کاملا دوگانه است. در این خصوص توجه شما را به گزارش خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما از وین جلب میکنیم.
مذاکره کننده ارشد کشورمان در نشست وین درباره اظهارات وزرای خارجه سه کشور اروپایی گفت این اظهارات نشان دهنده رفتار متناقض آنهاست و آنها باید برای افکار عمومی خودشان این رفتار را توجیه بکنند.
که چطور از یک طرف ادعا میکنند که به دنبال احیای برجام هستند و به دنبال این هستند که شرایطی فراهم بشه که همه طرفهای دخیل در برجام به تعهداتشون برگردن و از طرف دیگه با یک بازیگری که هویتش در تنش‌زایی و اقدامات تخریبی است پیوندهای راهبردی ایجاد میکنند که اون هویت نامشروع همه تلاشش بر این بوده و هست که مسیر توافق و مسیر مذاکرات رو برهم بزنه.
آقای باقری تاکید کرد مسیری که داریم حرکت میکنیم برخی از اوقات کند و برخی از اوقات سرعت میگیرد. این امری طبیعی است و غیر عادی نیست.
هرچند که بالاخره اختلاف دیدگاه بین دو طرف وجود داره، اما این به اصطلاح اراده احساس میشه که طرفین میخوان که هم موضوعات مورد گفتگو رو با هم تعیین و تدوین بکنن و همین که وارد عرصه‌ای بشن که بتونن در مورد اون موضوعات مورد گفتگو مذاکرات جدی و نتیجه بخش رو انجام بدن.
هتل کوبورگ وین طی روزهای گذشته محل برگزاری نشست‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین کارشناسی بوده است. برای اولین بار کارگروه سوم در خصوص تدابیر اجرایی در هتل کوبورگ وین برگزار شد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
تعدادی از مسافران تاجیک برای بازگشت از روسیه به کشورشان پرواز با شرکت‌های ازبکستانی را ترجیح می‌دهند. قیمت بلیط هواپیما برای هر مسافر از روسیه به شهرهای وادی فرغانه ازبکستان 13000 روبل روسی تعیین شده که این قیمت در مسیر پرواز به تاجیکستان 20000 روبل روسی می باشد. این در حالی است که ساکنان ولایت سو در شمال تاجیکستان که با ازبکستان هم مرز است از شهرهای ازبکستان به روسیه سفر میکنند، زیرا قیمت بلیط پرواز از تاشکند پایتخت ازبکستان به مسکو برای هر مسافر 4000 سومان است که این میزان در پرواز خوجند به مسکو 5500 سومان اعلام شده است. نمایندگان شرکت های هواپیمایی روسیه نیز علت بالا بودن نرخ خدمات در فرودگاه تاجیکستان نسبت به ازبکستان را بالا بودن قیمت بنزین در تاجیکستان اعلام میکنند. شناسایی و ثبت 6 موارد ابتلا به نوع جدید یافته ویروس کرونا اومیکرون در ترکیه موجب نگرانی فزاینده در این کشور شده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکار ما حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
سویه جدید و مسری‌تر ویروس کرونا که به اومیکرون مشهور شده به ترکیه هم رسید. وزارت بهداشت و درمان ترکیه تدابیر سختی برای جلوگیری از ورود اومیکرون به کار گرفت، از جمله بازگرداندن شهروندانش از آفریقا و بستن مرزهای هوایی به مقصد و از مبدأ کشورهای آفریقایی. اما سرانجام اومیکرون جهش یافته در غرب ترکیه شناسایی شد، در حالی که سویه دلتا جهش یافته فراگیر پیشین همکنون روزانه 200 جان میگیرد. وزیر بهداشت ترکیه:
اومیکرون واریانت وار میده؟ evet bizde var.
از ما میپرسن اومیکرون به ترکیه آمده یا نه؟ باید بگویم بله. تا کنون 6 مورد مبتلا به اومیکرون در استانبول، ازمیر شناسایی و قرنطینه شدند.
استانبول به این زودی میتواند به کانون اومیکرون تبدیل شود. در هر شبانه روز هزاران مسافر داخلی و خارجی در فرودگاه‌های این شهر جابجا میشوند و میتوانند ناقل سریع اومیکرون به شهرها و کشورهای اطراف باشند.
بو هاستالون کسیمسی چین
ما بیشتر در معرض خطر ویروس های جهش یافته هستیم. رفت آمد زیاده، محدودیت ها هم برداشته شده. باید خودمان مواظبت کنیم.
کارشناسان بهداشتی تخمین میزنند تعداد مبتلایان به اومیکرون در ترکیه بیش از حد تصور و آمار رسمی اعلام شده باشد. در طول دو سال گذشته همه‌گیری کرونا تجربه نشان داده هر سویه خطرناک و جهش یافته که در جهان شناسایی شده به سرعت در ترکیه شیوع یافته و به کشورهای اطراف هم سرایت کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شرکت هواپیمایی امواج شمال روسیه از آغاز پروازهای منظم به 4 شهر تاجیکستان خبر داد. همکنون از فرودگاهی کلسوی شهر اکاترینبورگ مرکز ولایت سفرلوفت در منطقه اورال روسیه پروازهای منظم به شهرهای باختر، دوشنبه، خوجند و کلوب تاجیکستان آغاز شد. مقامات این شرکت ها اعلام کردند که قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در مسیر رفت از اکاترینبورگ به شهر باختر مرکز ولایت ختلان تاجیکستان 1055 سومانی و برگشت نیز 2298 سومانی می باشد. بر اساس اعلام این شرکت هواپیمای روسیه همه مسافران در این پروازها باید به لحاظ ابتلا به کرونا گواهی نامه سلامت با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز داشته باشند. نخست وزیر جمهوری آذربایجان اعلام کرد که همه کارکنان ادارات دولتی، مرکزها و موسسات آموزشی، پزشکی، درمانی و مرکزهای خدمات عمومی وظیفه دار به داشتن کارت دریافت هر دو دوز واکسن کرونا یا گواهی ایمنی و سلامت می باشند. در این زمینه گزارش پرویز غیاثی، خبرنگار صدا و سیما را از باکو با هم می شنویم.
پایان سال میلادی آخرین مهلت کارکنان ادارات دولتی برای دریافت هر دو دوز واکسن در جمهوری آذربایجان. دولت این کشور اعلام کرد همه کارکنان ادارات دولتی، مراکز آموزشی، پزشکی و خدمات عمومی موظف به داشتن کارت دریافت هر دو دوز واکسن و یا گواهی ایمنی هستند.
بو بتون دمل اجتماعی یاشا ابیکتلر
همه کارکنان موظف به همکاری با قوانین ستاد ملی مقابله با کرونا هستند و هر کارمندی هم از دولتی و خصوصی باید هنگام فعالیت کاری کارت دریافت واکسن و یا تست PCR سلامت به همراه داشته باشد. در غیر این صورت با وی برخورد قانونی خواهد شد.
تا کنون در این کشور فقط 60% افراد بالاتر از 18 سال هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و حتی آمارهای مقایسه تزریق روزانه سیر نزولی دریافت واکسن را نشان می‌دهد.
پیوندلر نه اینکه خستلمدان قوریور.
تا کنون در کشور به طور عموم حدود 10 میلیون دوز واکسن تزریق شده است که بیش از 1 میلیون از آن متعلق به دوز تقویتی است و برای پیشگیری کامل نیاز به همکاری بیش از این مردم داریم.
نگرانی ها از سویه جدید کرونا در جمهوری آذربایجان در حالی افزایش یافته است که مردم خود را برای جشن‌های پایان سال میلادی آماده می‌کنند و دولت هم به مراکز بهداشتی دستور داده است اماکن عمومی را بیش از این در ذره‌بین نظارت خود قرار دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می‌دهیم. رئیسان جمهوری ایران و ترکمنستان با تاکید بر تقویت همکاری‌های مرزی و آسان‌سازی در مبادلات کالا بر ضرورت بالا بردن همکاری اقتصادی و تجاری برای افزایش سطح مناسبت‌های دو جانبه تاکید کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با قربانخلی وردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، با تشکر از میزبانی این کشور برای برگزاری اجلاس همکاری اقتصادی اکو گفت در زمینه همکاری های گازی و اجرایی شدن صاف گازی ترکمنستان آذربایجان از ایران قدم ها و مهم برداشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر همکاری های مشترک در زمینه راه و نقلات و ترانزیت کالا و محصولات بین دو کشور تاکید کرد و در این باره اظهار داشت با تلاش سران دو کشور اقدامات خوبی در زمینه تقویت روابط مرزی ایجاد شده است و با پیگیری دو کشور می توان بعضی مانع‌هایی را که در این راه وجود دارد برداشت. قربانقلی بیرانمحمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت همکاری های بین ایران و کشورش تاکید کرد و جایگاه این همکاری های تجاری و اقتصادی را در روابط دو کشور مهم برشمرد و اظهار داشت ایران در زمینه گسترش برنامه های پزشکی جایگاهی ویژه‌ای دارد. بیرانمحمدوف همچنین قرارداد صاف گازی بین آذربایجان ترکمنستان از خاک ایران را مهم عنوان کرد و خواستار ایجاد کمیسیون مشترک همکاری در این زمینه بین این سه کشور شد. با وجود کمبود زیرساخت‌ها و سیاست‌های سایبری، پاکستان با بیش از 87 میلیون شهروند که به اینترنت دسترسی دارند یکی از با سرعت ترین بازارهای در حال رشد آسیا در فضای مجازی می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد پاکستان جلب میکنیم.
با وجود کمبود زیرساخت‌ها و سیاست‌های سایبری، پاکستان با بیش از 87 میلیون کاربر اینترنتی یکی از سریع‌ترین بازارهای در حال رشد آسیا در این حوزه را به خود اختصاص داده.
من میتونم با یک دستگاه لپتاپ و اینترنت هر کجا که باشم بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی کارهای مشتری‌ها را انجام بدم.
این کشور از نظر کاربران در بستر اینترنت در جمع 5 کشور برتر جهان قرار گرفته.
من 3 سال در حوزه برنامه نویسی و پشتیبانی نرم افزاری فعالیت دارم و درآمد خوبی هم دارم.
ارائه خدمات به شرکت‌های خارجی در زمینه برنامه نویسی، طراحی و پشتیبانی از دیگر راه‌های درآمدزایی اینترنتی در پاکستان است.
ما در کنار آموزش نرم افزاری و سخت افزاری و علاقه‌مندان در زمینه برنامه نویسی و ارائه خدمات اینترنتی به شرکت‌های داخلی و خارجی نیز فعالیت داریم.
دولت نیز با حمایت از فعالان عرصه فناوری اطلاعات به دنبال تقویت و توسعه زیرساخت‌ها در این بخش است.
ما مالیات تمامی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات را با هدف توسعه این بخش و افزایش ارزآوری کشورمان کاهش دادیم.
اقدام جدید دولت برای کاهش مالیات بر فعالیت‌های شغلی در فضای اینترنتی زمینه رونق هرچه بیشتر این بخش را فراهم می‌کند.
دولت پاکستان در پی تاثیرپذیری مشاغل در دوران کرونا یک سیستم آموزشی و بازاریابی به نام ایروزگار را نیز با هدف گسترش بازار کار اینترنتی راه اندازی کرده است.
دولت یک طرح آموزشی برای کسب درآمد مردم از طریق اینترنت فراهم کرده و من با استفاده از این فرصت تونستم بیش از 8000 دلار درآمد کسب کنم.
در حال حاضر کسب و کار در فضای اینترنت رونق گرفته و من اومدم اینجا دوره آموزشی را سپری و برای خودم کسب درآمد کنم.
فروشگاه اینترنتی دراز پاکستان با بیش از 50000 فرصت شغلی به عنوان یکی از بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی در منطقه آسیای جنوبی شناخته می‌شود. دولت پاکستان توانسته با حمایت از فعالان حوزه فناوری و اطلاعات طی یک سال گذشته ضمن رشد 47% صادرات در این بخش 2 میلیارد دلار درآمد کسب کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزارت تندرستی قرقستان مسئولان مجرم در فروش کارت واکسن کرونا را از کار برکنار کرده است. در پی خرید و فروش کارت واکسن ضد کووید 19 تعدادی از مسئولان وزارت تندرستی قرقستان با اثبات اتهامشان از کار برکنار شدند. پیشتر پس از آنکه خبرنگاران در این زمینه تحقیق کردند، وزارت تندرستی قرقستان با برگزاری جلسه فوق‌العاده دستور داد که مسئولان مجرم فروش کارت واکسیناسیون را شناسایی کنند. تعدادی از مسئولان وزارت تندرستی قرقستان از جمله اداره تندرستی بیشکک پس از اثبات همکاریشان در فروش کارت واکسیناسیون کرونا از کار برکنار شدند. بازار افغانستان روزانه خوبی برای افزایش همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان به شمار می رود. در این رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل به سمع شما می رسانیم.
از اینجا هرات باستان نزدیکترین شهر همسایه شرقی به ایران تا کابل پایتخت افغانستان. همه نوع محصولات ایرانی در بازار این کشور یافت می شود.
محصولات ایران چون بازار غام و افغان ها خیلی مشابه هم.
مزیت‌های فراوان از جمله همسایگی و همزبانی باعث شده است تا ایران شریک نخست تجاری افغانستان شود.
حجم کل بازرگانی ما حدود 10 میلیارد است. 3 میلیاردش با جمهوری اسلامی ایران ما دستور داریم.
اما چند ماهی است اشغالگران رفتند. افغانستان حاکمان جدیدی دارد. کشورهای دور و نزدیک در تلاشند تا جای پای در بازار افغانستان پیدا کنند و بر طرح‌های اقتصادی این کشور مسلط شوند. افغانستان بهترین مقصد صادراتی برای کشورهایی است که توان صادراتی دارند. معادن افغانستان به جز آنهایی که گفته می‌شود اشغالگران در 20 سال گذشته غارت کرده‌اند تا حدود زیادی دست نخورده باقی مانده است. از نگاه کارشناسان زمینه‌های همکاری بین دو کشور همسایه فراوان است.
بیشترین زمینه همکاری در قسمت اقتصادی است. اول خود در قسمت زراعت شما تکنیکشان دارین، دامداریشان دارین. شما $2 میلیون تنها گوشت میخرین از بسیاری ممالک دیگر. و شما دامداری را تخصصش دارین که برین امیر که قبیله های ما چی کنین و اینا همون گوشت را بسیار به آسانی از ما میکنین. شما در قسمت فابریکات قندتان شما گوجندر میگنه، شما لبلبو میگیم. در قسمت کشت ازی شما مشکل دارین، ما بیتن اینجایش داریم دیستش داریم. شما در قسمت فید یا کاو اینا ضرورت دارین، علوفه میگنه شما، علوفه ضرورت دارین. این کل چیزهاییست که از شرق افغانستان گرفته تا جنوب افغانستان.
و البته این کشور هنوز سالها با تولید فاصله دارد. سیاست‌های سه‌باری نگذاشته است این کشور به تولید برسد و همچنان مصرفی و محتاج به خارج از کشور باقی مانده است.
از چین میای، از ترکیه میای، از پاکستان میای، ولی جنس ایرانی واقعا یک جنسی است که جا افتاده و از پیش راضی است.
همزمان با رقابت کشورهای مختلف برای تصاحب بازار افغانستان، حاکمان جدید این کشور میگویند آماده همکاری و تجارت با ایران در همه زمینه‌ها هستند.
زمینای همکاری ان شاءالله در بخش زراعت ما همکاری داریم، معدن همکاری داریم، سرمایه‌گذاری‌ها است، انرژی است، مواد سوخت است، همه چیز الحمدلله همکاری است. و هر دو طرف الحمدلله آماده است، می‌خوان ان شاءالله کار کنند.
مبادلات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان در هیچ دوره‌ای متوقف نشده است. از مجموع حدود 3 تا 4 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان، فقط حدود 50 میلیون دلار سهم صادرات کالاهای افغانستان به ایران است.
هنوز ظرفیت‌های زیادی از جمله بندر چابهار و خط آهن خواف‌هرات وجود دارد که استفاده کامل از این ظرفیت‌ها می‌تواند باعث افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از تولید 20400 تن سوخت در داخل این کشور در 10 ماه سال جاری خبر داد. در این مدت از خارج به تاجیکستان 495200 تن سوخت وارد شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 1.14% را نشان می‌دهد. ارزش مالی این مقدار سوخت وارداتی 312 میلیون 200 هزار دلار عنوان می‌شود. در حال حاضر روسیه و قزاقستان دو کشور عمده‌ای صادرکننده سوخت به تاجیکستان میباشند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت هر لیتر بنزین از 11.50 تا 11.80 درهم، سلرکه یا گازوئیل از 11.40 تا 11.70 درهم و قیمت گاز مایع به 7.80 درهم در تاجیکستان رسیده است. بنا به اعلام وزیر گردشگری ملایزی، در پی ادامه رکود دو ساله‌ای برگرفته از بحران گسترش ویروس کرونا همراه با تحمیل زیان‌های سنگین اقتصادی و بیکاری‌های گسترده، بیش از 47% زنان شاغل در حوزه گردشگری در ملایزی بیکار شدند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش اسماعیل پرحاجی، خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور ملایزی.
تحمیل زیان‌های سنگین اقتصادی به صنعت گردشگری مالزی در پی رکود دو ساله ناشی از بحران کرونا، بنا به اعلام نانسی شکری وزیر گردشگری مالزی، زمینه‌ساز بیکاری‌های گسترده به ویژه خانه‌نشینی نیمی از زنان شاغل این کشور در حوزه گردشگری شده.
سهم بیکاری زنان شاغل که بیشتر هدایت تورهای گردشگری رو بر عهده دارن بالغ بر 48%.
اوضاع نابسامانی که به گفته فرناندو صاحب شرکت هواپیمایی ایراسیای مالزی، دولت این کشور برای برون رفت از آن در نخستین گام با واکسینه کردن بیش از 94% جمعیت بزرگسال، همچنان در تلاش شرایط رو به حالت عادی برگردونه.
خیلی خوشبینم که ظرف 6 ماه آینده اگر مشکل تازه‌ای پیش نیاد، پروازهای بین‌المللی مالزی به روال قبل از همه‌گیری کرونا برگرده.
تلاش هایی که این روزها با برگزاری نمایشگاه های گردشگری در شهرها و ایالت های مختلف همراه با ارائه طرح سفرهای ارزان قیمت، بنا به اعلام هشام الدین حسین وزیر دفاع مالزی، فرصت های مناسبی را با هدف رونق دوباره این صنعت پیش روی گردشگران داخلی و خارجی گذاشته.
پذیرش گردشگر داخلی در جزیره لنکاوی قبل از باز کردن مرزها با احتیاط و سنجش شرایط راه را برای جذب گردشگر خارجی هموار خواهد کرد.
نقشه راهی که گرچه به نظر همواره اما به گفته فعالان این صنعت همچنان در جذب قابل قبول گردشگر خارجی ناتوان مانده و در جا میزنه.
دولت با اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه مرزی جلوی ورود مسافر رو گرفته و گردشگری واقعا صرفه اقتصادی نداره.
این در حالیه که شیوع چراغ خاموش سویه جدید اومیکرون در جنوب شرق آسیا شوک تازه‌ای رو بر پیکر نیمه جان صنعت گردشگری وارد کرده. کرونایی که موجب بیکاری بالغ بر 800 هزار نیروی کار فقط در مالزی شده.
اعضای قبیله در هندوستان نوشتن به سبک انسان‌های اولیه رو همچنان نسل به نسل یاد می‌دهند. گزارشی حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نام میشنوید.
امروزه به مدد صفحه کلیدهای رایانه‌ای، صفحات لمسی تلفن همراه یا تبلت ها می توان آنچه را که در ذهن داشت در قالب کلمات جای داد. اما علاقه بنوشتن از چند هزار سال پیش در انسان وجود داشت. بشر ابتدا روی گل با استخوان یا فلزی نوک‌تیز می نوشت. بعد با پر روی پوست حیوان می نگاشت. حتی نی را هم صفحه‌ای برای نوشتن کردند. مداد هم که همین 3 قرن پیش اختراع شد. بعد خودکار و خودنویس و روان نویس به بازار عرضه شد. در هند به سراغ قبیله‌ای رفتیم که هنوز روی برگ درخت با قلم فلزی می نویسند و نقاشی می کنند.
من 2 برگ را به دیگر می چسبانم. پس از آن با استفاده از سوزن آهنی روی آنها کندکاری می کنم. سپس نوشته ها و نقاشی ها را با آب سیاه تمیز می کنم. به این شیوه بدون نیاز به قلم و کاغذ نقاشی می کنم یا متن می نویسم.
در ایالت اودیشای هند برگ درخت پالم را پس از خشک کردن این گونه به هم می دوزند تا صفحه شب برای نگاشتن. قلمشان هم آهن است.
دوام بسیار زیادی دارند و حتی اگر با صابون آنها را تمیز کنید از بین نمی روند.
هنری که چند هزار سال قدمت دارد می تواند تا 5 قرن آینده هم دوام آورد.
این روشی است که از چند قرن پیش اجداد ما برای نوشتن و نقاشی کردن ابداع کرده بودند.
در قرن 21 این نقاشی ها و نوشتن های با برگ و آهن خرید و فروش می شوند.
و میزبان سمدوا ملی پوش باکس تاجیکستان در مسابقه های جام جهانی در روسیه به نشان دیسیلا دست یافت. جام جهانی باکس در شهر نیژنوواتوسک در ولایت تومن منطقه سیبر روسیه برگزار شد. این مسابقه در 13 وزن آقایان و 6 وزن در بخش بانوان و با حضور 139 ورزشکار، 105 نفر مرد و 34 نفر زن از 16 کشور جهان برگزار گردید. میزبان سمدوا ملی پوش باکس تاجیکستان در وزن تا 57 کیلوگرم در این مسابقه مدال طلا را بگردنی خدا وقت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع تصویب قانون جنجالی و تبعیض آمیز تابعیت در بریتانیا و افزایش اختیارات وزیر داخلی این کشور اختصاص دارد. مجلس عوام بریتانیا اخیراً با 298 رأی موافق در برابر 231 رأی مخالف قانون جنجالی ملیت و مرزها را تصویب کرد. طبق این قانون وزیر داخلی بریتانیا میتواند بدون اعلام قبلی حق تابعیت شهروندان غیر سفیدپوست را لغو کند. همچنین میتواند از ورود پناهجویان به بریتانیا پیشگیری کند. دولت لندن مدعی است که این قانون کمک میکند تا این کشور بر مرزهای خود نظارت بیشتر داشته باشد و مانع ورود مهاجران غیر قانونی شود. طبق این قانون مقررات ضد مهاجرت باز هم شدیدتر خواهد شد و پناهجویان باید در خارج از بریتانیا برای پناهندگی درخواست رسمی بدهند. به ویژه پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از طریق کانال لامانش قصد ورود به بریتانیا را دارند، با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. دولت بریتانیا می تواند پناهجویان را در میانه دریا متوقف کند تا آنها نتوانند به ساحل‌های بریتانیا برسند. پس از اجرای شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مفهوم به برگزیت، لندن سیاست‌ها و اقدامات محدود کننده در زمینه مهاجرت و نیز پذیرش پناهجویان را شدت بخشید و به ویژه بر پیشگیری از ورود پناهجویان از طریق کانال لامانش تاکید دارد. همین مسئله با توجه به ایجاد حادثه‌های مختلف که موجب غرق شدن قایق‌های پناهجویان می‌شود، به عامل برای اختلافات میان بریتانیا و همسایه‌اش فرانسه تبدیل شده است. به ویژه پس از فاجعه جان باختن بیش از 27 نفر از پناهجویان در کانال لامانش، روابط دو طرف تیره تر شد. بریتانیا به جای اینکه به دنبال حل اساسی مشکل حرکتی مهاجران غیرقانونی و پناهجویان به سوی این کشور باشد، با فرافکنی و متهم کردن فرانسه به فرستادن آنها به سوی بریتانیا، قصد سرپوش نهادن بر دلیل‌های واقعی این مسئله را دارد و این امر مسلماً باعث ایجاد حادثه‌های جدید برای پناهجویان در آینده خواهد شد. اما جنبه دیگر قانون جنجالی ملیت و مرزها جهت نجات پرستانه عام باشد. در این قانون پیش بینی شده که دولت بریتانیا می تواند حق تابعیت شهروندان غیر سفید پوست را به راحتی لغو کند. این مسئله نه فقط به معنای به کارگیری تبعیض آشکار بین شهروندان و دستبندی آنها به دو گروه سفید پوست و غیر سفید پوست می شود، بلکه پایمال کننده حقوق بشر و مواردهای ذکر شده در منشور حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز به حساب می آید. همین مسئله باعث ایجاد اعتراضات در بریتانیا حتی در مجلس عوام این کشور شد. در این راستا کمیته حقوق بشری مجلس عوام در زمان پیشنهاد لایحه دولت محافظه‌کار هشدار داد که این لایحه با قانون‌های حقوق بشر در تضاد می باشد. در زمان بررسی این لایحه در مجلس عوام، عمران حسین نماینده مردم برادفورد که آسیای تبار و از حزب کارگر است، با انتقاد از شدت قانون‌های ضد مهاجرت در بریتانیا از بوریس جانسون نخست وزیر پرسید که چه زمان برای اخراج او به مانند او اقدام خواهد کرد. عمران حسین گفت با این قانونی که دولت پیشنهاد داده است، به‌زودی حق تابعیت همه نمایندگان غیر سفیدپوست ممکن است لغو شود و نوبت به اخراج وی نیز به عنوان نماینده مجلس برسد. مطرح کردن این پرسش آن هم از جانب یک نماینده مجلس عوام انگلیس نشانه غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز بودن آشکار قانون را برملا کرد. طبق آن دولت بریتانیا میتواند حق تابعیت اتباع غیر سفیدپوست را حتی اگر نماینده مجلس عوام و برخوردار از مسئولیت پارلمانی باشند به هر بهانه لغو کند. نکته جالب توجه این که علاوه بر شماری از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز در پاسخ به این پرسش نماینده گفت این سخنان شرم‌آور است و باید پس گرفته شود. به همین ترتیب حزب محافظه‌کار و نخست وزیر بریتانیا به جای اینکه از پیشنهاد و تصویب چنین قانون اظهار خجالت و شرم کنند، خواهان معذرت‌خواهی قربانیان احتمالی این قانون شدند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تاجیکستان در جایگاه دوم تعداد کارگران مهاجر در روسیه. شرکت هواپیمایی روسیه پرواز به 4 شهر تاجیکستان را آغاز کرد. و تأکید رئیسان جمهوری ایران و ترکمنستان برای تقویت روابط ترانزیتی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم. باشیم با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید. شاد کنم در مدلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر می‌کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب می‌کنیم به تکرار برنامه راهی به سوی نور. با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاودانی الهی آشنا بشویم.
الله
عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های پایانی سوره مبارکه زاریات، یعنی آیه های 54 تا 60 از سوره مبارکه زاریات در خدمت شما خواهیم بود. و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 54 و 55 از سوره مبارکه زاریات باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
فتول عنهم فما انت بملوم وذکر فإن
ترجمه این آیات چنین است: پس از آنان روی بگردان که تو موردی سرزنش نیستی و پیوسته تذکر بده که تذکر برای مؤمنان سودمند است. شنوندگان عزیز، در برنامه های قبل گفتیم که در طول تاریخ مخالفان جریان نبوت پیامبران الهی را متهم به جادوگری یا ارتباط با جنیان میکردند تا بدین صورت معجزات و کارهای فوق‌العاده آنها را کم ارزش جلوه دهند و ارتباط آنان با خداوند را انکار کنند. این آیات خطاب به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: تو وظیفه خود را در هدایت این عده به خوبی انجام داده ای و مورد زنش نیستی، پس از این افراد روی بگردان و آنان را به حال خود واگذار که امید به هدایت آنان نیست، زیرا در مقام شناخت حقیقت و پذیرش آن نیستند. البته هشدار و تذکر به عموم مردم از وظیفه های اصلی پیامبران است و کسانی که به دنبال شناخت حق و ایمان آوردن به آن هستند از پندها و اندرس های روشنگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهره می برند و راه هدایت را می یابند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، وظیفه پیامبران ابلاغ و رساندن پیام الهی به عموم مردم است، ولی نتیجه کار در اختیار آنها نیست. آنها نسبت به کسانی که ایمان نمی آورند مسئولیت ندارند. دوم، انتظار ایمان آوردن همه مردم را نداشته باشیم و توان و امکانات خود را بیشتر صرف کسانی کنیم که زمینه و امید پذیرش در آنان هست. و سوم، پند پذیری یکی از ویژگی های اهل ایمان است و کسی که از این ویژگی برخوردار نیست باید در درستی ایمان خود شک کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 56 تا 58 از سوره مبارکه زاریات که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد. ترجمه این آیات چنین است: و جن و انسان را نیافریدیم مگر برای آن که مرا بپرستند، و من از آنان هیچ رزقی نمیخواهم و نمیخواهم که مرا اطعام کنند. همانا خداوند است، آن روز رسانی نیرومندی استوار. یاران همراه، در آیه قبل سخن درباره تذکر و یادآوری امور و کارهایی بود که برای اهل ایمان سودمند. این آیه می‌فرماید: یکی از مهمترین موضوعهایی که همواره باید مورد توجه خاص انسان قرار گیرد، هدف آفرینش او میباشد و غفلت از آن موجب گمراهی و سردرگمی میشود. روشن است که آفرینش انسان هدفمند بوده و خداوند قادر متعال به آفرینش او نیازی نداشته است. در حقیقت هدف آفرینش انسان رشد و کمال او بوده است. این آیات مسیر و راه کمال انسان را به او نشان داده و عبادت و بندگی خداوند را راه رسیدن به کمال انسانی عنوان میکند. البته عبادت دو جنبه و جهت دارد، یکی به معنای خاص آن که انجام مراسم عبادی مانند نماز و روزه و حج و پرداخت زکات و غیر است، و دیگری به معنای عام و فراگیر آن که همه جهت های زندگی انسان را در بر میگیرد، بدین معنی که انسان در همه تصمیم ها و انتخاب های زندگی اش در چارچوب رضای خداوند قدم بردارد و از هر چی مورد خوشنودی او نیست دوری جوید. طبیعی است اگر انسان در همه حالات زندگی خدا را در نظر بگیرد، از سطح تمایلات حیوانی و خواسته های نفسانی و بی ارزش دنیایی فراتر رفته و به کمال مطلق که همان آفریدگار بزرگ عالم است نزدیکتر می شود. این قرب و نزدیکی به خداوند عالی ترین مرتبه از کمال است که انسان می تواند به آن دست یابد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، جن و انس در هدف آفرینش و راه رسیدن به آن که بندگی خداوند است مشترکند. دوم، بدون شک و تردید خداوند به عبادت کنندگان نیازی ندارد، بلکه ما انسان ها از طریق بندگی او رشد کرده و به کمالات معنوی دست پیدا می کنیم. و سوم، تلاش برای کسب رزق و روزی وظیفه انسان است. در عین حال نباید از این نکته غافل شویم که مبدا و سرچشمه روزی از خدا و به دست خداوند است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 59 و 60 که آخرین آیه های سوره مبارکه زاریات می باشد پی می گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ.
ترجمه این آیات چنین است: پس برای کسانی که ستم کردند سهمی از عذاب است، همانند سهم یارانشان در اقوام ستمگری پیشین. پس از من درخواست شتاب نکنند که به آن خواهند رسید. پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند از روزی که به آن وعده داده می شوند. یاران همراه، این آیات که آخرین آیه های سوره مبارکه زاریات است، محتوای سوره را جمع‌بندی کرده و می‌فرماید اقوامی که سرگذشت آنها به طور مختصر و اجمالی در این سوره آمد، متأسفانه در برابر دعوت فرشتگان الهی به انکار و مخالفت برخواستند. آنان در دنیا به قهر الهی گرفتار شدند و در آخرت نیز سهمی از عذاب دارند. مخالفان پیامبران همواره از پیامبرشان سوال می‌کردند که قیامت چه زمانی برپا خواهد شد، و از آنجا که پیامبران زمانی فرارسیدن رستاخیز را نمی دانستند، آنها اصل وقوع قیامت را زیر سوال می بردند. بنابراین قرآن کریم می فرماید عجله نکنید و مطمئن باشید که وعده الهی تخلف ناپذیر است و آن روز فرا خواهد رسید، روزی که برای شما سخت و سنگین خواهد بود و هیچ راه بازگشت ندارد. نمایندگان ارجمند، کسایی که از این نقاط میآموزیم به این شهر میباشند. نخست، اگر کسی از هدف آفرینش که بندگی خداست غفلت بیورزد و خود را در راه هدفی که برای آن آفریده شده قرار ندهد، دچار ظلم بزرگ شده است. دوم، مهر و قهر خداوند بر اساس علم و حکمت اوست و عجله و شتاب ما برای آنکه زمان آن فرا برسد تأثیر در این هم ندارد. و سوم، سرنوشت انسان در گرو اعمال اوست، بنابراین کفر و ظلم پایان جز کیفر الهی در دنیا و آخرت به دنبال ندارد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم با برنامه گلبرگ همراه باشید.
گلبرگ، به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
از دانشمندان قدیمی که در علم پزشکی هم مهارت داشته اند، هیچ کس ماهرتر از سقراط نبود. در واقع او پایه‌گذار علم پزشکی بوده و همه دانشمندان به دانش و برتری او اعتراف کرده اند. یکی از پادشاهان ایرانی که در زمان سقراط زندگی می کرد، بهمن پسر اسفندیار بود. وقتی خبر دانش و مهارت سقراط به گوش بهمن شاه رسید، او به فیلاتس پادشاه یونان نامه نوشت و از او خواست تا سقراط را با عزت و احترام به ایران بفرستد و در عوض آن مقدار بسیار زیادی طلا به آنها بدهد. وقتی پادشاه یونان فیلاتس نامه بهمن شاه را خواند، به در خانه سقراط رفت و از او خواهش کرد که دعوت بهمن شاه را قبول کند و به ایران برود و به این وسیله بتواند آن طلاهایی را که بهمن شاه